خانم مقالو، حالا با همین بحث ضمانت اجرایی که صحبت کردیم، با فرض اینکه مترجم آگاه نسبت به حقوق خودش، قرارداد خوبی هم بسته شده، به نظر شما چگونه میشه یک قرارداد رو تضمین کرد؟ ما بحث‌های اخلاقی رو همیشه داریم، حالا مهمانان متعددی ما داشتیم، صحبت‌های مختلفی شده، بعضیا معتقدن اصلا جامعه ما اخلاق مدار نیست، اتفاقا بعضیا معتقدن هست. حالا هر کدوم، اخلاق رو بذاریم کنار، از نظر اجرایی حقوقی چگونه میشه قراردادها رو تضمین کرد یا تعهدات طرفین رو تضمین کرد؟
خب اون بحث اخلاق که شما میگید که یه مقداری گسترده ترش بکنیم، بحث عرف رو هم در بر بگیره، به نظرم اتفاقا بحث مهمیه عرف، به خاطر اینکه تقریبا بعد یه چند تا کتاب هر مترجمی دستش میاد، یا حداقل بر اساس تجربه‌ای که از دوستان و همکاراش شنیده، که چه ناشری به قول معروف شکار است. متقابلا ناشرا هم به همین گونه، یعنی اگر یک حاله مثبت یا منفی اطراف یک مترجم باشه، بر اون اساس ممکنه به سراغش برن یا نرن، و خیلی هم شاید حتی ربطی به کار خوب اون مترجم نداشته باشه. من خودم شخصا برام پیش اومده که شاید ناشری رو که احساس کنم اصول اخلاقیش خیلی بهتره، ترجیح دادم به ناشری که فکر کنم حالا مثلا ممکنه یه چاپ بیشتر از اون کتاب بره، نمیدونم، این انتخاب من بوده. ولی به هر حال این مسئله عرف و نام طرفین خب یک مسئله خیلی مهمه که کی با کی کار بکنه و یه مقداری حواسش جمع باشه. از اون که بگذریم، ببینید، ممکنه ناشر و مترجم به میل خودشون یک قرارداد حتی به قول شما ترکمانچایی هم ببندن و مترجم میگه من دلم خواست، آگاهانه اصلا تمام این چیزها رو هم میخوام بدم، یعنی بدترین یا بهترین قرارداد عالم رو با هم ببندن، مسئله خودشونه. ولی در تمام قراردادها همچون آخرش بندی هست که نوشته اگر به اختلافی برخوردن یک نفری باید اونجا بیاد به عنوان قاضی و ریش سفید و قضیه رو در واقع به رفع و رجوع بکنه،
اصطلاحاً داور مرزی و طرفه میشه.
این بند بسیار مبهمه، در واقع از اون بندایی که آدم وقتی قراردادو میبنده به اونجایی که میرسه میگه نه این که انشالله نیست دیگه، اصلا میدونی این ناخودآگاه فکر میکنم حتی ما فکرم راجبش خیلی نمیکنیم. وقتی این مسئله پررنگ میشه که نوبت اون قاضیه میشه که اون حالا کی باشه و از کجا بیاد و چجوری قرار تضمین بکنه که این قرارداد چگونه پیش بره، من فهم کنم یکی از راه‌ها اینه که اون بند خیلی جزئی تر و دقیق تر نوشته بشه که فرضاً اون قاضیه باید از کجا باشه، از چه حیطه‌ای باشه، میدونین پسر عموی منه، بابای اون یکیه، نه مثلا یک قاضی رسمی دادگستری، نه از اتحادیه ناشران میاد، از اتحادیه کتاب فروشان میاد. یه خورده این باید مشخص‌تر باشه. و بعد چیزهای دیگه ای هم که خب بالاخره باز میگم روی تجربه دست من اومده، هرچی همون بندهای مورد توافق ولو ترکمانچایی، کلماتی که داره توش به کار میره کلمات درستر و ریستر و دقیقتری باشه، باز در نهایت اگر به یک مشکلی برسن بهتر قابل حل و فصل هست. مثلا خب شما میدونید که بندی هست که جلد بر عهده ناشر. بله. خب ماها همه میدونیم که جلد چی بر عهده ناشره، این که شما طرح جلد و فونت و این چیزا. حالا من خودم دقیقا مسئله داشتم که ناشر اصلا اومده جای اسم ویراستار و مترجمه که بعد هر دو روی جلد می اومدن به هم زده بعد چند کتاب و به سلیقه خودش این دوتا رو با هم یکی کرده و اولین جوابشون به ما این بوده که جلد دست ناشره و ما بعد 6 ماه وقت بذاریم و مثلا شکایت کنیم و کلی مسئله حقوقی داشته باشیم، که نه جلد مال ناشره، بحث فونت و عکس، نه اینکه شما بیای شخصیت‌های حقوقی آدم‌ها رو جابجا بکنی. خب شاید اگر توی اون بندها ما بریم سمت اینکه اینها دقیق‌تر انجام بشه، شفافیت باشه، راحت‌تر باشیم. و همچنان تأکید می‌کنم اون قاضی نهایی خیلی خوبه شاید که توی این قراردادها کسی باشه که طرفین بهش دلگرم باشن، یعنی فرضاً این باشه که مثلا ناشر بگه که خیلی خب من این فرد با این موقعیت حقوقی رو قبول دارم، مترجمم که امضا میکنه اونم بگه من فردی با همچین موقعیت حقوقی رو قبول خواهم داشت، و من فکر میکنم یکی از راه‌ها اینه.
بله، این نکته بسیار مهمیه، ما دقیقاً به این خیلی تاکید داریم، یعنی داور مرزی و طرفین نقشش خیلی پررنگه. چرا؟ به خاطر اینکه پیشگیری میکنه از اون هزینه ها و انرژی که خانم فلافردم اشاره کرد تو دعاوی، اتفاق میفته. یعنی داور کارش اینه که قبل از اینکه کار به دادگاه کشیده بشه، دعوا حقوقی بشه، این موضوع رو حل و فصل بکنه. وقتی که داور مرجع طرفین داور قوی نیست یا حالا بخواد کت خدامنشی کنه به نفع یه نفر یه طرف، معمولا این اتفاق میفته که کار یا به دادگاه کشیده میشه یا رضایت اتفاق نمیفته. و تاکید ما هم همیشه همین بوده، الان تو این تیپای قراردادی هم که منتشر کرده صنف، اینه که یه شورایی تشکیل بشه، یعنی تو همون بند به شفافیت بیاد آقا یه شورایی متشکل از 3 نفر هستن، یکی نماینده صنف مترجمان، ناشران، نمیدونم اگر شما خودت کسی رو میشناسی یه مشخص به قول شما تصریح بشه تو اون بند که این اتفاق بیفته. حالا با توجه به اینکه این بحث مطرح شد، خانم فعلا فردم چون اشاره کردن که خودشون تمایل ندارن و انگیزه ای ندارن برای اینکه پیگیری حقوقی بکنن، ما همینجا این چالش رو مطرح میکنیم. موردی داشتین که اصلا به چالش حقوقی برخورده باشین و احساس کنین که مهم باشه براتون پیگیری کردنش؟
100%. و هنوزم درگیرم با خودم که در واقع این قضیه رو حقوقیش بکنم یا نه، از این طرف که در واقع اخلاقیاتم حالا به نحوی برای ما مهمه و حالا به قول قدیمی ها به این فکر میکنیم که بالاخره با ناشر چشم تو چشم خواهیم شد، حالا توی نمایشگاه کتاب یا نمایشگاه مختلف، ولی خب واقعا آدم میمونه که چه کنه. بله، من موردی دارم که در واقع قرارداد دارم، طبق قرارداد حالا ناشر تعهداتی داره و خودش هم خیلی تاکید داره که این تعهدات ماست و شما دخالت نکنید وارد نشید، ولی عملا به پای اون تعهدات که میرسه کاملا پس میکشه و من بازخوردهایی رو دارم میبینم از این پس کشیدن که به من مراجعه میکنن شخصا که ناشرتون با ما همکاری نمیکنن، در واقع اون تعهدی رو که باید انجام بدن انجام نمیدن و متاسفانه من خیلی درگیر این موضوع هستم، ولی واقعا نمیدونم باید چه کنم.
یعنی با رو دروایستی که
یه جورایی تقریبا میشه.
بله دقیقاً. یه نکته‌ای که حالا در قراردادها بسیار مهمه و من میبینم در اغلب قراردادها ناشرا یا چششون رو روی موضوع میبندن یا با واژه‌های مبهم و گنگ سعی میکنن از روی بپرن، بحث حقوق جانبی آثار ترجمه‌ای هست. یعنی مثلا ما آثاری رو داریم که در حوزه نمایشنامه هستن، فیلمنامه هستن و اینها طبیعتاً توسط افرادی که حالا حوزه نمایشی کار میکنن اجرا خواهند شد. شما هم چون من میدونم زاران فقط کار نمایشنامه
بیشتر
نمایشنامه انجام میدید، این موضوع رو تو قراردادتون چقدر سفت میگیرید و اینکه آیا واقعا چالشی داشتین سر این موضوع که کاری رو داشتین ترجمه کردین و بدون مجوز شما کار شده باشه؟
توی بحث اجرای نمایشنامه ها دو تا موضوع هست، یکی ناشر که به تعهدش عمل میکند یا نه و دوم گروه های نمایشی که آیا این کار رو انجام میدن یا نه. خانم مقانو اولش گفتن که ما خودزنی بکنیم و بگیم که بله ما در واقع داریم کارا رو بدون رایت، ولی من باید بگم که البته من بیشتر کارهایی که ترجمه کردم واقعا بدون رایت نیست و هم نویسنده در جریان بوده هم ناشر و صرفا و حتی واقعا بعضی وقتا خودم از جیب خودم حتی رایت بعضیا رو خریداری کردم که البته قاعدتا نباید این اتفاق میافتاده و ناشر باید رایت میکرده، ولی چون برای خودم شخصا مهمه در واقع این کارو کردم و این هزینه رو پرداخت کردم. ولی قضیه اینجاست که اینجا دو تا موضوع مطرح میشه، اینکه ناشر شما معمولا توی قراردادهایی که مخصوصا برای نمایشنامه و در واقع موارد جانبیش از جمله اجراهای صحنه‌ای، کتاب گویا، در واقع اجرای رادیویی یا حتی تلویزیونی در واقع می‌نویسن توی قراردادها، خب قاعدتا ناشر دوست داره که خودش ذی‌نفع باشه و با اینکه شما شاید قراردادتون درصدی هم باشه و شما درصد ببندین، ناشر ترجیحش برای اینه که گروه های نمایشی به خودش مراجعه بکنه و اگر قراره که پولی پرداخت بشه بابت این حق و ترجمه به ناشر در واقع پرداخت بشه. ولی خب قضیه یه مشکلی هست اینجا و اون مشکل اینه که معمولا ناشرانی که حالا نه صرفا همه ناشران ولی اکثر ناشرانی که در حوزه نمایشنامه کار میکنن، نمایشنامه یک شاخه‌ای در کنار بقیه شاخه‌های هستش که در واقع کتاب چاپ می‌کنن. ما داریم ناشران تخصصی که صرفاً کار تئاتر انجام میدن و همه در واقع متخصصان هم می‌شناسن این ناشرا رو. ولی هستن بعضن ناشرانی که در واقع حوزه تخصصی تئاتر ندارن ولی تئاتر هم در واقع منتشر می‌کنن. حالا مسئله که پیش میاد اینه که اگر گروه نمایشی مراجعه بکنه به این ناشر، این ناشر بلا تکلیف پیش خودش، چون نه گروه های نمایشی رو میشناسه، نه حتی میدونه که در واقع این اجرای این نمایشنامه به چه شکلی خواهد بود، نه اصلا از تئاتر شناختی داره، به اضافه این که به من مترجم یا دبیر مجموعه یا کسی که مسئولیت در واقع چاپ این نمایشنامه ها رو بر عهده داره و کمی هم حالا میشه گفت بیشتر تخصص داره در این زمینه، اعتماد نمیکنه. یعنی اون همکاری و تعامل دو جانبه صورت نمیگیره عملا بین ناشر و مترجم. حالا این وسط یه اتفاق دیگه میفته. متاسفانه الان چندین بار من خودم به این نکته برخوردم و همین اواخرم اتفاقا مطرحش کردم و جالبه که بازخوردهای زیادی هم دیدم از همکاران خودم در حوزه نمایشنامه که همه هم واقعا ناراحت بودن و همه ابراز احساسات کردن و گفتن که این مشکل ما هم هست. گروه های نمایشی متاسفانه اخیراً اتفاقی که افتاده اینه که وقتی میرن سراغ یک نمایشنامه، قاعدتاً باید خدا رو شکر که حداقل این قانون هست، یعنی من فکر میکنم اگر این قانونم نبود اصلاً این اتفاق نمیافتاد، از طرف مرکز هنرهای نمایشی شما باید یک مجوز کتبی از مترجم یا مؤلف نمایشنامه داشته باشید. گروه های نمایشی موقعی که میخوان این مجوز رو بگیرن به هر طریقی با شما تماس میگیرن، شما رو دوست دارن، خیلی باهاتون مهربونن و در واقع بعد از اینکه مجوز رو گرفتن گویی شما یک وصله ناجوری بر اون گروه هستیم و این خیلی عجیبه. یعنی انگار که مثلا کسی به اسم به فرض حال خودم رو میگم ساناز فلافردی وجود نداره یا نخواهد داشت، این متن از آسمون افتاده تو دامن این گروه و این گروه میخوان اجراش بکنه. حالا ما به این فکر نمی‌کنیم که این کسی که این نمایشنامه رو ترجمه کرده قاعدتا یک شناختی از تئاتر کشور خودش داره، شناختی از تئاتر کشور خارجی داره که در واقع از زبانش ترجمه کرده، شناختی از حوزه تخصصی تئاتر داره و اینکه اصلا کلا نیازهای امروز جامعه ما چی بودن که این نمایشنامه ترجمه شده که شما گروه باهاش آشنا شدین و پسندیدین و میخواین اجراش کنین و در واقع مطرح‌تر بشین.
درسته.
میدونید آقای اربابی، من خودم واقعا حالا ببخشید بحثم طولانی شد ولی انقدر واقعا درد و دل دارم در این رابطه. من سال 92 یکی از نمایشنامه‌هام اجرا میشد در سالن چهارسوی تئاتر شهر، توی جشنواره فجر هم اجرا شد و بازیگر زن و مرد هر دو نقش اول، جایزه نقش اول اون جشنواره رو دریافت کردن. شبی که در واقع اجرای ویژه بود و مهمانان ویژه حضور داشتن، کارگردانان بزرگ سینما اونجا حضور داشتن و در واقع یک جورهایی میشه گفت یک ویترین اون بازیگرا بود برای اینکه این دوتا بازیگر معرفی بشن به اون کارگردانان، من حضور داشتم. بماند که از من دعوت شخصی نشده بود، دعوت ویژه‌ای نشده بود به عنوان مترجمی که در واقع باعث دیده شدن این عزیزان شده و خیلی جالبه که توی اون سالن تمام تک تک کسانی که اونجا حضور داشتن معرفی شدن و ازشون تشکر شد الا من مترجم عزیز. که متنم روی صحنه زنده شده بود و بعد از اون این دوستان خب کار حرفه‌ای داشتن و شناخته شدن توی سینما، تلویزیون، رادیو، دیگه مشغول به کار شدن. میخوام بگم یعنی مترجمه، حالا من خودم در حوزه تخصصی خودم حرف میزنم، مترجم نمایشنامه یا فیلمنامه عملا انگار که دوستش ندارن، نمیخوان کنارشون باشه، در صورتی که خب من میگم بابا منم متخصصم یه جورایی. بله درسته که من حوزه تخصصی در واقع تحصیلاتم تئاتر نبوده ولی مطالعه داشتم، در واقع تخصصم به طوری بوده، به نحوی بوده که تونستم شما رو جذب بکنم، پس باید یه مقداری هم به من اعتماد کنی. یعنی الان در واقع مترجم حوزه نمایشنامه به نظر من از دو طرف داره ضربه میخوره، یکی عدم اعتماد و در واقع عدم همکاری ناشرش با مترجم و دوم از طرف در واقع میشه گفت یه جورایی ناملایمتی هایی که در واقع از طرف گروه های نمایشی. دقیقا.
خب این دوتا مسئله است که جفتش قابل بررسیه، یعنی اون ارتباط بین شما و ناشر طبیعتا با یک بند قراردادی قابل حله. ما داریم مترجمایی که اتفاقا تو همین حوزه نمایشنامه و حالا فیلمنامه کار میکنن و بابت اجرای اون اثرشون دارن حق و زحمه میگیرن، یعنی حق ترجمهشون رو دارن میگیرن و این قانون هستن. حالا من یه وقتایی تو این کارگاه ها کیسایی رو از کشور مثلا برزیل، اروپایی نام میبرم، پرونده های حقوقیشون که مترجم شکایت کرده و چه خسارت هنگفتی رو گرفته، یعنی ضرر و زیان گرفته. پس ما باید یعنی در واقع تأکید بکنیم که تو قراردادهای بین مترجم و ناشر باید این حق مادیه بیاد، چون حق معنوی که تکلیفش مشخصه، حق مادیه رو مشخص کنیم.
که البته ببخشیم میونه کلمه تو حق معنوی هم گاهی مشخص نیست تکلیفش.
مثلا همینجاست، اینقدر من نکتم دقیقا رو اینه، اینقدر که به این موضوع اعتراض نشده براشون علصویه است، یعنی فکر میکنن که کار بدی نمیکنیم.
دقیقا یعنی وقتی هم من خودم اعتراضم رو گفتم، تازه دوستان که اومدن به من گفتم پس تا الان کجا بودین؟
به شما هم فیلم ها رو نگاه بکنید، جدیدن دارن مثلا تو پویانمایی هایی که ترجمه میشه جدیدن دارن نام مترجمو میگن، قبلا نبوده. خب نشون میده که اگر اصرار بشه، تلاش بشه، تعامل اتفاق بیفته و مذاکره، این مشکلات قابل حل. اما در مورد گروه های نمایشی، چون باز برمیگردیم به همون قصه نشر و ترجمه، نهاد متولیش باید با نهاد متولی حوزه ترجمه یعنی صنف مذاکره کنه. ما حتما این کارو خواهیم کرد برای اینکه هم حق معنوی رعایت بشه هم حق مادی در واقع مترجم، چون شایست ما تمام فلسفه تأسیس صنف مترجمان ارتقاء شأن و جایگاه مترجمه، حالا به انواع مختلف، پس ما باید حتما در این حوزه تلاش بکنیم. فکر میکنم سرکار خانم دولت آبادی رو هم روی خط داریم. خانم دولت آبادی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام، روزتون بخیر جناب اربابی.
خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم. همطور که مستحضرید موضوع برنامه امروز ما حقوق و تکالیف مترجمان هست و اتفاقا موضوعات خیلی خوبی هم اشاره شده، بحث رایت اشاره شد تا حدی، بحث قراردادهای ترجمه اشاره شده و دوستان اشاره کردن به بحث ضمانت اجرایی قراردادها. میخوایم نظر شما رو هم راجع به این موضوعات بدونیم و اینکه واقعا کجای کار این چرخه فرهنگی ما میلنگه که مترجمان نمیتونن حقوق خودشون رو به درستی ایفا بکنن.
من ابتدا تشکر میکنم از شما برای دعوت شما برای شرکت در این برنامه. در مورد قراردادها اگر اجازه بدید، من با توجه به تجربیات خودم که تا این چند سال اخیر و دوستانم که با ناشران مختلف، که این ناشران هم ناشران تازه کار بودن و ناشران با تجربه، مشکلی که داشتیم اینه که نمونه قرارداد واحد رو نداریم و در واقع نبود قرارداد واحد منجر به این میشه که مترجم اگر خواسته‌ای به حقی هم داشته باشه، این رو باید در واقع ناشر رو متقاعد بکنه که به خواسته حقوقی فرد احترام بذاره و این رو در قرارداد خودش منعکس بکنه. و یا اگر احیانا بندی در قرارداد هست که از لحاظ حقوقی در واقع حقوق مترجم زیر پا گذاشته میشه، رو باز باید با ناشر وارد چانه زنی بشه که این بند از اون قرارداد حذف بشه، که بعضا ناشرها قبول نمی کنن و دلایل خودشونو میارن، میگن این تیپ واحد قراردادی ما هستش و ما تغییر تو این قراردادمون نمیدیم، یا در نهایت مترجم مجبور میشه که شرایط رو بپذیره، شرایط تحمیلی رو بپذیره، و یا اینکه اصلا منصرف بشه از ادامه همکاری. خب نبود قرارداد واحد در واقع برمیگرده به اینکه مرجع قانونی باید این در واقع کار به عهده بگیره، که این مرجع قانونی قطعا باید یک تیمی تشکیل دهنده این مرجع داشته باشه که شامل نماینده از مترجمان، نماینده از ناشران و نماینده از کارشناسان حقوقی باشه، چون بسیاری از در واقع ناشران و حتی دوستان مترجم هستن که به اصول حقوقی و در واقع عواقبی که میتونه به خاطر در واقع نبود و یا بودن بعضی از ماده هایی که در قراردادهای در واقع بین ناشر و مترجم وجود داره ازش بی اطلاع هستن، یعنی این مشکل حتی میتونه برای ناشر پیش بیاد و میتونه برای مترجم پیش بیاد. امروز ما بیشتر شاهد هستیم که این مشکل بیشتر برای مترجما پیش میاد و مترجما هستن که در واقع دستشون کوتاه‌تر هستش و این چاره جزئی من فکر می‌کنم نداریم که ما با یک در واقع قرارداد واحد برسیم که قطعاً در این قرارداد واحد مفاد هستش که متغیر میتونه باشه. خب قرارداد واحد وقتی صحبت از این قرارداد واحد میکنیم صحبت از اینه که از این مفاد قرارداد از لحاظ قانونی غیر قابل تغییر باشه، یعنی نه مترجم بتونه تحمیل بکنه به ناشر نه ناشر بتونه مترجم تحمیل بکنه. من یک نمونه رو برای شما بذارم. اخیرا این قراردادی رو در واقع من مشاهده کردم و این قرارداد یک بنده داشت که واقعا خیلی تعجب برانگیز بود. اینکه قرارداد به شکل درصدی بود، کار به شکل درصدی بود، ولی یکی از بندهای قرارداد حق واگذاری مادام العمره که اثر به ناشر بود. خب ببینید این دو تا ماده با هم مغایرت داره. یه وقت قراردادهایی رو ما داریم که در واقع ناشر اثر رو خریداری میکنه از مترجم، خب اون شرایطش متفاوته، اثر خریداری شده، مبالغش متفاوته و یک توافق روی این موضوع شده. ولی وقتی که در قرارداد بند و ماده‌ای ما داریم که درصدی از پشت جلد بر اساس تیراژ به مترجم تعلق میگیره، بودن یک تبصره که به شکل مادام العمر این کتاب واگذار میشه به ناشر، این اصلا سوال برانگیزه و این به نظر من در واقع حقوق فردی مترجم رو هدف قرار میده. متوجه منظورم میشه؟ یعنی یه سری مادهایی رو قراردادها هست که پا رو فراتر از قانون گذاشته و اصلا از لحاظ قانونی و یک همچین خواسته رو هیچ فردی از هیچ فردی نمیتونه داشته باشه. حقوقش رو به شکل مادام العمر واگذار بکنه، حقوق فردیش رو، حقوق اجتماعیش رو واگذار بکنه به یک فرد دیگه. ولی خب این ناشی از این هستش که هم ناشر امکان که کم تجربه باشه و اطلاعات حقوقی کامل رو نداشته باشه، هم مترجم متاسفانه اگر این اطلاعات رو نداشته باشه ما برمیخوریم با مشکلی که این مشکل اگر که از طریق در واقع حکمیت قابل رفع نباشه و ناچار بشیم به مراجع قضایی مراجعه بشه. خب مراجع قضایی هم که شما هم حتما بهتر میدونین که یک کار فرسایشی و زمانبر هستش و اصلا کلا در شأن فرهنگ و ادب نیست، ادبیات نیست که ما بخوایم مسائلمون رو حتما از طریق قضایی حل کنیم. چرا پیشاپیش ما این رو پیشگیری نکنیم؟ یعنی در واقع من فکر می‌کنم با طراحی یک قرارداد واحد خیلی از این اختلافات رو میشه جلوش رو گرفت.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید، این که واقعا در شأن و شخصیت اهالی فرهنگ نیست که وارد یک مجادله حقوقی بشن. خب یه سری مجموعه های تشکیل شده که جلوگیری بکنن از این کار، مثلا کارگروه صیانت از حقوق مترجمان، مؤلفان و ناشران، ردیف بودجه‌ای که از دولت گرفته و تشکیل شده با همین هدف بوده دیگه، طبیعتاً اسمش هم مشخصه. شما اسم این کارگروه شنیده بودین خانم دولت آبادی؟
من متاسفانه نه نشنیدم.
ما هم خیلی وقت نیست که شنیدیم، چون صنف مترجمان هم متاسفانه در این کارگروه هیچ نماینده‌ای نداره و علی‌رغم اعتراض ما نسبت به این موضوع، چون مکتوب اعتراض کردیم، هنوز هم ترتیب اثری داده نشده و صنف نمایندهی در کارگروه نداره. طبیعتاً این کارگروه اگر درست کار بکنه و در این حوزه، چون میدونم در حوزه قاچاق کتاب شاید بیشتر تمرکزشون رو قاچاق کتاب گذاشتن، ولی در حوزه حمایت از حقوق مترجمان و مؤلفان طبیعتاً اگر این کارگروه درست کارش رو انجام بده و از در واقع متولیان حوزه‌های مختلف استفاده بکنه، چون دولت این کارگروه رو در اتحادیه ناشران تشکیل داده و بودجه‌اش رو هم تأمین کرده، طبیعتاً جلوی این دعاوی حقوقی گرفته خواهد شد. یعنی این رویه طولانی قضایی دیگه بهش نیازی نیست و میشه از طریق مذاکره و تعامل مشکلات رو حل کرد، به خصوص این که خب اختیار ناشران دست اتحادیه ناشران، امتیازاتی داره، از این ورم به هر حال صنف مترجمان امتیازات و اختیاراتی داره در قبال مترجمان، میشه با یک تعامل بهتر این مشکلات رو حل کرد. همین که شما اسم این کارگروه نشنیدین و اغلب مترجمان در جای نیستن، یعنی این کارگروه به نظر من موفق عمل نکرده.
بله، عمل نکرده.
خانم دولت آبادی عزیز، خیلی ممنونم از اینکه روی خط برنامه دست به نقل اومدین و اطلاعاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتین. روز خوبی داشته باشید.
شما بود، متشکرم. خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار. خب با توجه به اینکه به پایان برنامه‌مون داریم نزدیک میشیم، جمع‌بندی دوستان رو داشته باشیم. خانم مقالو بفرمایید.
خب خیلی به نظرم بحث خوبی بود. من فقط یه نکته کوچیک رو اشاره میکنم که این میتونه شاید یک بابی باشه که بعداً راجع به این قضیه هم بیشتر صحبت بکنیم چون در انتها هستیم. ببینید ما با عوض شدن دنیا و جامعه و اینکه پلتفرم‌های مختلف و جدیدی برای معرفی و تبلیغات اثر به وجود میاد، ممکنه امروزه با یک سری بحث حقوقی روبرو باشیم که 5 سال پیش نبودیم. ما الان فضاهای مجازی رو داریم که مثلا یه مترجمی شاید خودش بخواد توی اونها خیلی برای خودش تبلیغات بکنه یا برای کارش. این دقیقاً من یه نکته‌ای و نقطه‌ای که دیدم که بین مترجمه و ناشر ممکنه که یه مسئله پیش بیاد. من دیدم یک قراردادی که ناشر توش نوشته بوده که شما مترجم حتی یک پاراگراف از اثرت رو نمیتونی به هیچ روزنامه یا سایت یا مثلا شبکه‌ای توی جهان مجازی بدی، و اگر قرار باشه که از اون یک داستانت، یعنی یا مثلا یه داستانت رو جایی بخونی، اگر از اون شما آیدی مالی داشته باشی، مثلا 80 یا 90% باید مال ناشر باشه. اینا مسائلی که به نظرم باید راجبش صحبت کرد.
خیلی بحث خوبیه.
آره منم فکر میکنم بله، فرضاً اگر شما یه مجموعه داستان 7 داستانی با یه ناشر داری، این خیلی کار غیرقانونی و اشتباهی که بری هر هفتاشو بخوای جدا جدا مثلا پادکست کنی بخونی، نمیدونم همچین مسئله. میتونه این هم توی قراردادها به خصوص برای مجموع داستان‌ها یا کارهای کوتاه یا رمان‌ها حتی فصلاش بیاد که یه مترجم چند درصد از کار رو به شکل تبلیغاتی برای تبلیغ اون اثر خودش میتونه در فضاهای مجازی به صورت رایگان بخونه، یا احیانا اگر درآمدی از یکی از اون داستان‌ها داشت این تکلیفش چیه. این هم به نظر میاد موردی که ما باید در قراردادهای جدید از حالا بعد خیلی حواسمون بهش باشه.
بسیار نکته جدید و نابی هم هست، حتما بهش خواهیم پرداخت. خانم فلافرد شما
خواهش میکنم. من فکر میکنم موضوعات گسترده است و وقت برنامه‌تون کمه، آدم هی دوست داره بیشتر صحبت کنه، نه صرفا برای اینکه ما حرف بزنیم و خودمون رو خسته کنیم، برای اینکه بیشتر شنیده بشیم چون شنوندگان سراسری داریم. من فکر میکنم حالا نمیخوام حرفا رو جمع‌بندی بکنم چون واقعا بسته نمیشه ته این حرفا، ولی فکر میکنم یه پیشنهادی رو مطرح بکنم بد نباشه، و اون پیشنهادم اینه که از اونجایی که این برنامه خوب رو در واقع راه اندازی کردیم و مهمانان متخصص رو دعوت میکنیم یا تلفنی باشون در تماس هستیم و در جهت بهبود در واقع شرایط نشر ایران دارین فعالیت میکنین و قدم برمیدارین، من فکر میکنم خوبه که این سلسله برنامه رو کمی پیشتر که رفت تخصصی تر، یعنی مثلا در حوزه های مختلف
درسته.
و با زیرشاخه های مختلف در واقع پیگیری بکنیم با کسانی که مسئولین در واقع هر کدوم از این شاخه ها هستن، همینطور که الان فرمودین به فرض آقای آموزگار مسئولیتی دارن، دیگر دوستان هر کدوم بله. مسئولیتی دارن. فکر میکنم اگر کمی گسترده تر و در واقع متمرکز تر باشیم شاید بهتر هم نتیجه بگیریم، به اضافه اینکه تعامل بیشتری بین تمام دوستان به وجود خواهد اومد. من خیلی واقعا تشکر میکنم از برنامه خوبتون و نمیبندم ته حرفامو. آره فکر میکنم شاید دلم بخواد دوباره بیام برنامه.
خیلی عالیه. ما ادامه میدیم. اتفاقا خیلی بحثان رو گفتمون چون موضوع حقوقی خیلی گسترده است، یعنی همین بحث ترجمه رونویسی ترجمه ها الان داره بیداد بله. میکنه، یعنی این بزرگترین حق رو از مترجم ضایع میکنه وقتی یکی اثر مترجم دیگه رو میذاره جلو خودش، از روش مینویسه، یه ذره نقطه ویرگولش رو جابجا میکنه، و خیلی موضوعات دیگه‌ای که در حوزه حقوقی وجود داره و به ریز میتونیم بهشون بپردازیم قطعا در برنامه‌های آتی. ما چون بخشای اول برنامه‌ها رو گذاشتیم سرفصل‌ها رو مطرح بکنیم، قطعا در ادامه به ریز این موضوعات وارد خواهیم شد. و این برنامه اسمش روشه، دست به نقده و باید منتقدانه باشه، و قطعا کسایی که مورد نقد ما قرار میگیرن این حق رو دارن که پاسخ بدن، و اگر قانع بشیم که میبوسیمشون و ازشون تشکر میکنیم، و اگه قانع نشیم این اجازه رو داریم که تصمیم گیری رو واگذار بکنیم به مخاطبان و اعضای جامعه. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، دوستان خوبم در سراسر کشور، مردمان عزیز سرزمینم، روزهای خوبی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم با دست به نقد دیگه همراه شما عزیزان باشیم. روز و روزگار بر شما خوش.